على أعدائهم أجمعين. فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس. بعضی از دوستان سوال کرده بودن راجع به حواشی که مراجعه بکنید. ببینید کلا مکاسب مثل خیلی از کتاب‌های خوششانس دیگه سه نوع حاشیه داره. بعضی از حواشی جنبه شرح عبارت داره، البته به اعتبار غالب، حالا نمیخوام بگم اصلا اشکال ندارن بر مکاسب، مثل حاشیه مرحوم شهیدی هدایت و طالب، یا حاشیه مرحوم مامغانی غایت الامال و نهایت المقال پدر و پسر نوشتن. این حاشیه ها بیشتر توضیح عبارت مکاسبه. احیانا اگر به مشکلی بر بخورید تا یه حدود زیادی این حواشی اشکال مکاسب رو حل کرد. بعضی از حواشی مکاسب حواشی است که در واقع حاشیه نه شرح، و اصلا به انگیزه توضیح عبارت نوشته نشده، هرچند ممکنه مواردی به توضیح هم پرداخته باشن، ولی انگیزه اصلیشون شرح مکاسب نبوده. حاشیه مرحوم ایروانی با عنوان حاشیه المکاسب، حاشیه مرحوم سید صاحب عروه سید کاظم طباطبایی یزدی اونم با عنوان حاشیه المکاسب، حاشیه مرحوم آخوند، اینها حواشی است که خب جنبه اشکال داره بر مکاسب، در واقع تحشیه کردن مکاسب. و یه سری کتاب هاست که اخیراً چاپ شده که اصلا اینا به انگیزه حاشیه بر مکاسب یا شرح مکاسب نبوده، بلکه بحث مکاسب محرمه داشتن، منتها تو بحث مکاسب محرمه ناظر به مکاسب هم هستن، که البته خیلی جاها کمک میکنن به فهم مکاسب یا اشکال میگیرن بر مکاسب. پس اونید یه مجتهدی درس خارج داشته، آقای خویی مرحوم امام، اینها خب درس خارج داشتن، خارج مکاسب، مکاسب محرمه، منتها تو تمام مباحث ناظر به مکاسب هم هستن، مصباح الفقاه از آیت الله خویی و البی یا المکاسب المحرمه از مرحوم امام چاپ شده که قابل استفاده است. البته هر کدام یه خاصیتی داره. حالا از بنده بپرسید که اینا کدامش بهتره، نباید جواب مشخص داد، هر کدام یه جهتی دارن. مثلا مرحوم ایروانی خیلی خوش فکره، حاشیه ایروانی که متأسفانه کم هم استفاده میشه خیلی خوش فکره، گاهی تو بزنگه ها اشکالات خوبی داره، هرچند به خاطر همین خوش فکری و نبوغ نسبیش گاهی عجلم میکنه، و این آفتیست که گاهی بعضی از سراغ خوش فکرها میره، عجله. در نتیجه به جایی که مثلا به توجیه مکاسب بپردازه سریع چکار کرده؟ اشکال گرفته. ولذا خیلی جاها اشکال به خاطر عجله است. سال یه وقت احیانا پیش میاد و فرصتی باشه عرض میکنم، گرچه ظاهرا این کلاس یک دنبالم داره، بله اینطوریه دیگه برنامه اینجا، بله راهنمایی است، بنابراین بیشترین بخش رو باید تو کلاس راهنمایی حل بکنید. حالا یه وقت ضرورت شد ما سعی میکنیم زیاد از متن این برون بر نریم، مگه یه جاهای حساسی که احساس کنیم تذکری لازمه. به هر حال اینا حواشی دوستان، و سعی کنید یه مراجعه داشته باشید، خوبه. گاهی مطالب اضافه داره، مثلا حاشیه مرحوم سید این خاصیت توش هست، فروع زیادتری داره، یه نکات اضافه، گاهی سوال پیش میاد، مثلا بحث رشوه که میکنید یه دفعه یه بحث پیش میاد که آیا رشوه فقط در پوله یا تو این تملقات و چاپلوسی ها و عنوان دادن ها هم سرق رشوه، این یه بحث نازنینی است که کمتر جایی هم متعرض میشن و محل درگیری و بحث هم هست، این هم در این کتاب دیده میشه. یا مثلا در بحث سحر یه دفعه ایشون بحث میکشونه به سحر انسان غیر انسانی رو تحت تاثیر در بیاره. میخوام عرض کنم یه فروع خوبی هم به طور مکرر در این کتاب دیده میشه، خودتون از مطالعه این کتاب محروم نکنید. حاشیه المکاسب تو بازار حاشیه سید معروف. بله صاحب عرض. خب بله ارشاد و طالب، بله تقریبا جا میگیره در اون قسم دوم، در قسم دوم تقریبا جا میگیره به شکل تحشیه بر مکاسبه، ولو شرحش هم خوبه، یعنی عبارات هم گاهی توضیح میده. ارشاد و طالب هم خوبه، قابل استفاده است، میتونید استفاده کنید از جناب آقای تبریزی حفظه الله. البته مکاسب خیلی شرح و حاشیه و مستقیم و غیر مستقیم داره، اینا امهاتش بود که عرض کردم. حاشیه مرحوم اصفهانیه، اگر حوصلتون بشه و پرواشو داشته باشید عباراتشو تحمل بکنید. البته الان براتون سخته، خیلی جاهاشو میفهمید، خیلی جاهاشو نمیفهمید، خیلی جاهاش جهل مرکبه، ولی در عین حال هیچ مشکل نداره، عادت بکنید به این حواشی و به مراجعه این حواشی. اینم حاشیه المکاسب حس نداره. بله این سه دومیه دیگه، تحشیه بر مکاسب فلسفه مانان نیست. خب بحثمون حتما در محضرش هستید که امام علیه السلام منابع درآمد را و کسب را چهار چیز عرض کردن. اولیش ولایت بود که به ولایت حلال و ولایت حرام تقسیم میشه. قهران ولایتی که حرام باشه اگر کسبی هم ازش پیدا بشه حرامه، اگر ولایتی حلال باشه مثل ولایت والی عدل عادل، قهران کسبی هم که از این طریق، حقوقی هم که از این طریق گرفته میشه حلاله. بعد امام یه استثنایی دارن که اون استثنا یه کمی ما رو معطل میکنه، ولو از نظر متن مکاسب صافه، و اون اینه دوستان دقت کنید که امام میفرمایند در ولایت والی جور اگر اضطرار پیش آمد دیگه حرام نیست. تکرار نکنم دیگه، در ولایت والی جور اگر اضطرار پیش آمد دیگه حرام نیست. خب حرام نیست یعنی حلاله؟ خب بله دیگه، معنیش اینه که حلاله. اینو نمیخواستم سوال کنم، یعنی اگر کسی پولی هم بگیره حلاله؟ به عبارت دیگه آیا امام تو این حدیث فقط ناظر به حرمت و حلیت تکلیفی هستن یا ناظر به حرمت و حلیت وضعی هم هستن؟ این بسیار به جاست اگه در اون کلاس راهنما مورد بحث قرار بگیره، که چون تو سر تا سر حدیث هم ما با این سوال درگیریم. من اینو میخواستم یه جای دیگه مطرح کنم، دیگه حالا از الان مطرح میکنیم. اصولا حرامونی که در کلام امامه، یعنی حرامون بگید آقا تکلیفن، یا حرامون تکلیفن و وضعن، یا حتی حرامون وضعن، اصلا بحث تکلیف نیست. مثلا در بحث همین امروز میخونیم که بیع آلات لب حرامه، بیع آنچه که اکلش و شربش حرامه مثل خمر و خندید بیعش حرامه. خب دوستان سوال پیش میاد که حرامه یعنی باطله یا حرامه یعنی گناهه یا هر دوش؟ مکاسب چیزی در این قسمت داره، نه حدیث ازش چیزی در میاد. البته اینکه میگم مکاسب، چرا در صفحه 19 و 20 انشاءالله حوصله کنید یکی دو ماه آینده خواهیم رسید که مرحوم شیخ مسلم میگیره که مراد از حرمت در این موارد حرمت وضعیه، و اگر امام میگن حرامه یعنی ملکت نمیشه. بنابراین اگر کسی معامله شراب بکنه، ها دقت کنید، معامله شراب بکنه، نه شراب میشه ملک مشتری، نه پول میشه ملک فروشنده، همین، این میشه حرام وضعی بطلان. اما اینکه یه کار حرامی هم کرده باشن که اگه امام جماعت فاسق شده باشه که دیگه نشه بهش اقتدا کنی، این از حدیث استفاده نمیشه. دیدید چقدر اثر داره؟ اگر گفتیم فقط حرمت تکلیفی است یعنی نقل و انتقال میاد، مثلا شما فاسق شدید. اگر گفتیم حرام تکلیفی است یعنی طرف فاسق شده، گناه کرده. اگر گفتیم وضعی است یعنی نه، گناه نکرده ولو معامله اش باطله. حالا یک کسی فرض کنه مثلا یک آلت لحنی داره میفروشه، خب این معامله صورت نمیگیره، نه پول میشه ملک این نه این آلت میشه ملک مشتری، اما اینجا حرامی مرتکب نشدن. مگر اینکه بله طرف بگه با این که خدا گفته باطله، فرموده باطله، من میگم صحیحه، خب این میشه تشریع، این حرمت تشریع داره، وگرنه نفس کار حرام نیست. میدونید چی میخوام عرض کنیم؟ میخوام بگیم که گاهی حرمت وضعیه، گاهی تکلیفیه، گاهی هر دو. مرحوم شیخ دوستان عرض کردم از صفحه 19 و 20 مکاتب استفاده میشه، تصریح میکنه، بالاتر از استفاده میشه، تصریح میکنه که حرمت حرمت وضعیه. اون وقت یه اشکالی تو این حدیث پیدا میشه که امام میفرمایند ولایت والی ظلم حرام است مگر اضطرار، که معناش اینه که اگر اضطرار شد دیگه حرام نیست. یعنی چه؟ یعنی وضع هم صحیحه و شما مالک میشید. خب وقت خیلی بحث میبره، یعنی به این سادگی نمیشه پذیرفت این نکته رو. علتش هم اینه که حالا مثلا فرضون یک کسی به خاطر اضطرار ناچار شد بره در حکومت جور، بله ناچار شد بره بشه والی جور، آیا پولی که میگیره حلاله؟ یا اگر اضطرار نباشد برای اکل و شرب حلال نیست؟ اگه میتونه یه درآمد دیگری داشته باشه نباید از این درآمد استفاده بکنه. اجمالا اینا نکاتی است که مورد تعرض مکاسب نیست، حدیث هم فقط اشاره داره و باید انشاءالله در اون جلسات پختش بکنید. حالا میخواد این عبارت بخونیم، اینا امروز باید فقط عبارت رو رد کنیم. سوالی هم که دیروز من عرض کردم راجع به ولایت عدل و جور، میدونید که در فقه و متون دینی عموما حتی روایات مراد از والی عادل نه یعنی والی که آدم خوبیه و به رعیت ظلم نمی کنه. حال واقعا ممکنه یه نفر باشه ظلم نکنه، اصلا خودش هم پادشاه نگیره، وکیل و رعایا بگه به خودش، هیچ ظلمی هم نکنه. اما اگر حکومتش از کانال امام نرسیده باشه، این والی والی جوره، ولو در رعیت ظلم نمی کنه. در حالی که لغت اینجور نمیگه، لغت میگه عادل یعنی کذا، جور یعنی کذا. پس این ولایت ولات عز که میگیم، بزن امام ببینید پشت سر میگن الذین امر الله، بخونید به ولایت هم، این معناش اینه که ولایت عز باید از کانال امام علیه السلام برسه، یعنی امام معصوم یا کسی که امام معصوم نسبش کرده، مثل ولی فقیه اگر قائل به ولایت فقیه بشیم در عهد غیبت تا عهد حکومت، این قضیه اینه. ولذا اصطلاح داره در فقه والی عادل و جور، و این در ذکرتون باشه تا آخر انشاءالله. بله اولوالامر چون از روایات استفاده میشه که مصداق اولوالامر در قرآن فقط 12 امامه، ولذا بر غیر 12 امام اطلاق اولوالامر نکنید، ولو فقیه باشه، ولو عادل باشه، ولو از طرف امام به ولایت رسیده باشه. حالا بعضی میخوام بگن اون روایات نمیخواد انحصار رو بگه، از باب مثال نه انحصار، به قول مرحوم علامه از باب تطبیق نه انحصار، یا اضافی هست حصرش، و خب اونا مشکله. اونچه که از روایات استفاده میشه اطلاق اولوالامر بر غیر 12 امام صحیح نیست. خب فإحدى الجهتين من الولاية، یکی از دو شاخه ولایت که ولایت حلال باشه، ولایت و ولات العدل، پیوند، این ولایت رو به معنی پیوند بگیرید و زیر پرچم رفتن، چجور تعبیر کنیم تو فارسی، ولایت والیان عدل. والیان عدل کیا هستن؟ الذین امر الله به ولایتهم علی الناس، اونایی که خداوند دستور داده که ولایت دارن، 12 امام، ولی فقیه یا نمایندگان امام، تا حدی که قائل بشه. و الجهت الاخرى شکل دیگر ولایت که حرامش باشه، ولایت و ولات الجور زیر پرچم رفتن والیان ستم، انسان بره در دیوان اونها، جزء اعوان اونها بشه. فوجه الحلال من الولایه، خب معلومه قسم اولیش دیگه، ولایت الوالل عادل، این حلاله. و ولایت و بخونید ولاته، و ولایت ولات اون والی. آخر والی عادل فرض کنید مثلا امام معصوم، خب امام معصوم یک ولاتی هم باز داره که باز اون ولات ممکنه افرادی رو نصب کنن، افرادی رو عزل کنن. پس میشه ولایت والی عادل و ولایت ولات والی عادل. خب او مثلا در رأس رهبره، بعد میاد میشه استاندار، وزیر، بعد میاد فرماندار، بعد میاد بخشدار، اینا هر کدوم هم دیگری رو نصب میکنن دیگه. و ولایت والیان اون والی عادل البته به جهت ما امر بهی الوال العادل بلا زیادتن و نقیصه، در همون راستایی که والی عادل هم کرده. حالا اگر فرض کنید والی عادل یک استاندار تعیین کرد، بعد این استاندار یک فرماندار، اما نه در راستای کارش یا نه حتی در مشورت با والی بالاتر. خب این البته این آقا والی والی عادل هست، اما نسبش به جهت آنچه که او امر کرده نیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خب افرادی رو نسب میکنن برای فرماندهی در جنگ، در یکی دو مورد این فرماندهان خب نماینده پیغمبر دیگه والی والی عادل دیگه، دستور داده بودن به بعضی از زیردستان که از رو آتش بپرید، آتش رو شعله بر میکنن و دستور پریدن رو آتش میدن. بعد وقتی که به پیغمبر رسید فرمودن این کار چیه؟ این چیزی نبود که ما به شما بگید آقا دستور داده باشیم و هم کرده باشیم، شما والی ما هستید اما در راستایی که ما میگیم، میگیم برید بجنگید، برید بجنگید، اما اینکه آتش روشن کنید به یکی دو نفرم بگید از رو آتش بپر، اونم فکر کنه چطور نماینده پیغمبری باید دستور رو گوش کنه، نه. اینجا بود که اون حدیث معروف پیدا شد که لا طاعت فی معصیت الخالق، حدیث شنیدید؟ حدیث معروفی است که از قواعد فقه از همین جاها پیدا شد. خب فل ولایت الله و العمل معه و معونته و تقویته حلال محلل، ولایت چنین والیی صرف این که انسان بره تحت دیوانش و بعد از ولایت چه کار بکنه؟ همکاری کنه با او، کمک کند او را، تقویت کند او را، این حلال و محلل، هم حلال است هم محلله. بله؟ خب چیزی به بینتون میرسه بگید. خب اینجا چی؟ فکر کردید یا با امید خدا دارید؟ با امید خدا آخه من اینجا نمیفته. نسبت حلال و محلل نسبت به چی میخوایم بدیم؟ یعنی نسبت به حلال داره؟ اون شکل حلال هم فضاوت هست، یعنی اینطور میخواد بگید حلال یعنی در واقع مقصد نداره، محلله یعنی تحت جعل شرعی رفته و حلیتش بیان شده. اینجور بخواد بگید خیلی خوبه، اگه اینطور منظورتون باشه حلال یعنی واقعا هیچ مشکل نداره، چه مقصدی داره انسان تحت دیوان والی عادل باشه؟ مقصده نداره. حلالون یعنی لا مقصد رفی، بلکه عین مصلحته. محللون یعنی در شرع هم اعتبار شده و بیان شده. بله، یعنی اصلا حلال یعنی عین صلاحه. در واقع امام میخوان اول مبنای حکم رو بگن، بگن این مقصده نداره، این صلاحه، و چون صلاحه و مقصده نداره چی؟ تحت جعل شرعی رفته، مورد انشاء حکم شارع قرار گرفته. چنانچه بعدش داریم حرام و محرم، حرام یعنی مفسده داره، مبنای حکم دیگه. محرم که بی جهت چیز حرام نیست، به خاطر مفسدش حرامه. محرمه یعنی تحت جعل شرعی قرار گرفته و حرمتش بیان شده. بعضی بیانهای دیگه هست که قابل ذکر نیست. الان میخوام معطل بشین. بهترین بیانی که به نظر میرسه و به نظر من بعضی از بزرگان هم همین رو میخواستن بگم، مثل مرحوم طبرسی، این بهترین وجه به نظر میرسه. و اما وجه الحرام من الولایه فولایه الوال الجائر، جائر نفهمیدم چرا، ولایت و وال جائر و ولایت و چی؟ ولاته، به همون نوبت دیگه. اگر در رفت والی جائر باشه، خب تحت از او حکم گرفتن حرامه، همچنین از عمال او هم انسان حکمی بگیره و سمتی بگیره حرامه. و ولایت و ولاته فل عمل لهم والکسب لهم، باز اینجا ریزکاری ها رو دقت کنید، دستتون در نره، به جهت الولایت معهم حرامون محرمون معذبون فاعل ذلک علی قلیل من فعله او کثیر، چه کم باشه چه زیاد باشه. یک کس میگه آقا من این حکومت چه سمتی دارم، من بخشدار مثلا فلان منطقه گمنامی هستم، ولی به هر حال کمش یا زیادش حرامه. فقط دوستان اینجا اینجایی که یکم باید معطل بشین، به جهت چی؟ ولایت محکوم. چی میخواد بگه این قید؟ برای باری داره این مطلب، افتراض از چیه؟ فکر میکنیم دوستان منظور از این به جهت ولایت محکوم این باشه که ببینید گاهی کسی برای والی جور کار میکنه، کسب میکنه، اما جزء ولاتش نیست. حالا فرض کنید سلطان لباس میخواد، یه نفر هم یه پیراهن برای سلطان میدوزه، یه پولی هم از سلطان میگیره، میتونیم بگیم این آقا جزء والیان جوره، از ولات جوره، سمت داره در حکومت، چه کار میکنه؟ مثلا یه لباس خیاطی کرده. یا فرض کنیم یه راهی رو داره حکومت جور درست میکنه، حالا بنده هم مثلا دو روز میرم تو این راه کار میکنم، این کار من درست در راستای همون خواست والی جوره، اما این ولایت جور نیست. یعنی والی جور ها دوستان، والی ظلم ها، یا از اعوان زلمه بودن. انشاءالله اواخر مکاتب محرمه اگر بخونید اونجا رو، خب میدونید از اعوان زلمه بودن حرامه و چه روایاتی داریم در این زمینه. اما کسی مثلا یک بار دو بار یک کاری بکنه، این نوشتیم گن از اعوان ظلمه، یا این کارو نمیگن تو ولایت داری از جائر. بله اگر بشه بنای دائم جائر، بشه خیاط دربار، بشه مهندس حکومت، البته این میشه به جهت الولایه. معلوم شد؟ پس خیلی مطلب خارج میکنه. نگاه کنید یعنی چه؟ فهمیم کنه. بله عمل برای ایشان و کسب برای ایشان، که این عمل و کسب به جهت سمتی که و ولایتی که با ایشان داره. و ولایت دوستان عنصری است که با همکاری یک بار دو بار سه بار حاصل نمیشه، یه زیغی داره. میخواد تمامش بکنم که تا بعد سوالا رو گوش میکنم. لأن کل شیء من جهت المعونت له، هر کاری که در راستای کمک به ظالم باشه، معصیتون کبیر من الکبائر. چرا؟ و ذالکه ان فی ولایت وال الجائر دروس الحق کله. به هر حال در ولایت والی جائر که اسلام که زنده نمیشه، بلکه حق منجرف میشه، از بین میره. و احیاء الباطل کله، باطل زنده میشه. و اظهار الظلم و الجور و الفساد و ابطال الکتب و قتل الانبیا و حتم المساجد و تبدیل سنت الله. خب و شرائع سنت خداوند و شرائع خداوند، سنت الله رو ممکنه اشاره به امور تکوینی بگیرید که اینا به هر حال دست و نظم اجتماع هم میبرن. مثلا فرض کنید از سنن الهی اینه که معمولا مردم به اندازه احتیاجشون بهش برسن، اما در اثر ظلم ظالمان که یه عده از حق خودشون محروم میشن، اون وقت شرائع امور تشریع یعنی دین خدا عوض میشه. میتونید هم سنت الله رو مطلق دین بگیرید و شریعت رو بخش خاصی از دین بگیرید، چون میدونید رابطه شریعت با دین رابطه خاص با عامه. به بایدها و نبایدها، به حقوق میگن شریعت، اما به مجموعه دین که اصول عقاید رو میگیره اخلاق رو میگیره میگن دین. فلذالک حرم العمل معهم و معونتهم و کسب معهم، با اینا همکاری کردن، عمل کنیم با اینها، کمکشون کنیم، راهنماییشون بکنیم یا باشون معامله بکنیم، الکسب و معهم حرامه. الا اینجا بود که کمی معطل منتظر خارج، الا به جهت ضروره، مگه ضرورت باشه که دیگه حرام نیست؟ گوش میکنید، دیگه حرام نیست. خب شیخ انصاری که حرام رو چی میگیره؟ وضعی میگیره، یعنی دیگه حرام وضعی نیست، شما مالک هم میشید. ولی اگر گفتیم حرامه همونطور که ظاهرشه یعنی حرمت تکلیفی، استثناء از حرمته، اما متعرض حکم وضعی بگید آقا نیست دیگه، امام متعرض حکم وضعی نشه، اینو باید از جای دیگه استفاده کنیم. آیا واقعا اگر یک کسی ضرورت پیدا بکنه با حاکم با ظالمی همکاری بکنه اگر حقوقی بگیره مالکه یا نه؟ خب ضرورت بود که همکاری بکنی، بسیار خوب، اما دیگه ضرورت نیست که پولش مالک بشه، که خب پولش مالک نشود. بله ممکنه گرفتن باز ضرورت باشه، اما بگیره یه جور دیگه مصرف بکنه، همونطور که بعضی از اصحاب همین کارو میکنن. نظیر ضرورت به دم و میته، نه تشویق نمیشه گفت از همه جهات، البته در حد اشعار چرا، اما خب در حد صراحت نه. فقط شما میتونید، یعنی اشکالی که ما داریم در مرحوم شیخ بعدا صفحه 19 و 20 کشون میگه لا یخفا که حرمت وضعیه، از کجا لا یخفا، از کجا در میاد این مطلب که شما مسلم میگیرید؟ این جای بحثه، به هر حال بحثش انشاءالله باید یه جایی مفصل بحث بکنید. حرمت ها وقتی به عمل و بی استناد داده میشه، آیا ظهور در وضعی داره، ظهور در تکلیفی داره، ظهور در جامعه داره؟ اینا بحثایی است که خارج از مکاتب باید انجام بشه. آخر اصل یه چیزایی هست، مثلا میگن اگر به عناوین معاملات نسبت داده بشه ظهور در وضعی داره، حرام البی، اما باز حرام مشتله، لا یجوز بله، عدم جواز بله، اگر گفت لا یجوز البی، لا یجوز النکاح، اما حرمت مشکل این بحث رو بکنیم. عرض میکنم الان نمیخوام من وارد بشم، وارد بشیم دیگه همین جا باید 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 این ظاهر ضرورت اینه دیگه، غیر از اینه یعنی محرمات، دو مورد از محرمات، هیچ اگر انسان ضرورت پیدا کنی که خون بخوره، ضرورت پیدا کنی که میته بخوره، اگه همچون ضرورتی شد البته اونجا میشه ولایت رو قبول کرد. دم و میته نماینده دو تا حرام مسلمه، هیچ قصه نداره. مثلا بحث ضرورت باز یه بحث دیگری، آیا ضرورت یعنی به مرز هلاکت رسیدن؟ معمولا در عبارت ها اینطوریه، در تعابیر فقهی هم اینه، تو ارتکاز افاضل هم اینه، ولی از برخی از روایات استفاده میشه که ضرورت در شریعت اوسع از اینه، البته نسبت به واجبات. مثلا میگن اگه ضرورت شد وضو نگیر، اگه ضرورت شد فلان واجب رو ترک بکن، گسترده تر از این هاست، اما اینا باز جاش جای دیگه بحث میشه، اتفاقا از بحثاییست که جاش خالیست، یعنی بحث نشده. سوالی که الان شما دارید میکنید از بحثاییست که شاید گذشته ها گذشتن برای آینده ها و آینده ها باید بحث بکنن. حد ضرورت بگذارید رد بشه. و اما تفسیر و تجارات، خب میرسیم به قسم دوم، در واقع منبع درآمد دوم که از این کانال هم انسان چیزی رو کسب میکنه، تجارات. تجارات هم به نوبه خودش تقسیم میشه به حلال و حرام. امام علیه السلام ابتدا اشاره به حلالش میکنن و بعد اشاره به حرام. البته تجارت اگر ما بودیم و کلمه تجارت تفسیر به بیع و شرا شده، از این نظر باید بگیم نظر امام در این واژه فقط به بیع و شرا هست. البته بیع و شرا اقسام بیع، نسیه، نفس، سرم، سر، اقسامی که خوندید و بعدا هم خواهی کنید. و اما تفسیر و تجارت فی جمیع البیوع، امام میفرمایند که بیان تجارت در همه اقسام بیع ها، اقصدم حلالش، حرامش، سلفش، سلمش، نقدش، نسیهش، و وجوه حلال من وجوه تجارت. اول باید طرق حلالش رو اشاره کنید. الَّتی یجوز للبائع ان یبیع من ما لا یجوز له، اشاره کنید جاهایی که بائع میتونه بفروشه تا جاهایی که بائع نمیتونه. از این به بعدم دوستان حواستون باشه، من اول عربیشو میخونم میگم بائع، چون بایه غلط عربیش، حالا خود فارسی تلفظ میکنیم میگیم بایه، چون هر زبانی باید استاندارد خودش رو مواظبت کرد. تو عربی بایه غلطه، تو فارسی بایه غلط. الَّتی یجوز للبائعان یبیع، بایه میتونه بفروشه، از موارد که نیست. و کذالک المشتری الَّذی یجوز له شراعه مما لا یجوز. خب حالا اینجا خوب گوش کنید، چشما رو باز، گوش ها شنوا که ببینیم امام چه ضابطه ای میدن. شما دنباله که این حدیث دنباله که هستیم ضابطه هستیم دیگه. فکل مأمور به من ما هو قضاء للعباد و قوامهم به، بعدش چی داره شما؟ چی؟ فی امور هم بعد من چست دارم به این حسن از این رفت. و کل مأمور به من ما هو قضاء للعباد و قوامهم فی امورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره مما یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع. خب حالا عربیش خیلی ضرورت نداره. می‌فرمایند هر آنچه که مأمور به. ببینید از اینجا امام علیه السلام میخوان بیان کنن که چه چیزهایی رو میشه فروخت و خرید، یعنی خرید و فروش کرد، و چه چیزهایی نمیشه. میگن هر چه که مأمورون بهه، مأمورون به یعنی واجب، هر مأمورون به، خب یعنی سه هر مأمورون به. ببینید چون در مقابل حرامه، مراد از مأمورون به واجب نیست. اصلا اینجور معنا کنید بعد گیر میکنید، معاملات که همش واجب نیست، یعنی هر چه که مورد نهی شارع نیست. از اون طرف مردم هم احتیاج دارن، خب خوردنی هست، پوشیدنی هست، آشامیدنی هست، اینا رو میشه خرید و فروش کرد. هر آن چه که مفقود شارع نیست، از اون چیزایی که قضا هست برای بندگان، غذا همون غذای خودمونه و قوام مردم به اوست در کارهایی که انجام میدن، خب کار بخوام بکنن بدون غذا با هوا که نمیشه زندگی باشه. فی وجوه الصلاح در اصلاح کاراشون، یعنی غذا رو میخورن تا کارهایی که در راستای اصلاح امور دارن انجام بدن. دیدید بادی کار بکنیم که همه حدیث معنا بشه دیگه، بلا بعضش نبودم نبود. بگیم قضا نیاز دارن تا کارهایی که در بگید آقا در مسیر صلاحشون هست باید انجام بدن، تدریس دارن، تدرس دارن، تحصیل دارن، کار کارخونه دارن، کار بیابون دارن انجام بدن. الَّذِي لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُ، اینقدر ضرورته براشون که نمیتونه اینها رو پا بر جا کنه غیر او. این الَّذِي رو من فکر کنم صفت موصوفش رو پیدا کنید، صفت چی بگیریم خوبه؟ صفت غذا. غذا خاصیتش اینه که لا یقیمه هم غیره. البته نکرست غذا الذی معرفه است، ولی در جای خودش ثابت شده که میشه اینجور مثل مبهمات صفت از نکره بیاد. بله. حالا اجازه بدید اون بچه بعدی بود که میخواستم خودم عرض بکنم. یه بچه نیست که الذی رو صفت چی میگیریم؟ صفت قضا بگه مطمئن نیم ما یه اکنون و یه شبون رو کسی که این کار رو میکنه نمیزنه به قضا، میزنه به کل و چی؟ کل و معمورن به بیان معمورن به میگیره. هیچ دلیلی هم شما ندارید که نیم ما رو بگید تو پیشونش نوشن بیان چیه؟ الذی رو بیان کل و معمورن به باشه. وچه دوم همین که دوستمونم لزنش میاد درم نیست مورد نظر ما هم بود که بگیم صفت برای چیه؟ صلاحه، وجوه صلاح، صلاحی که نمیتونن ازش غفلت بکنن. مما یعکلون و یشربون. حالا این دو وچه اول کاف شده است، وچه دوم کاف نشده است، خودتون دیگه معطل این چیزا نشین که بحث مهمتری در پیش داریم. مما یعکلون و یشربون و یلبسون، خوردنی، نوشیدنی، پوشیدنی یا ازدواج شدنی. این دیگه چه صیغه است؟ ازدواج شدنی مثلا چی باشه؟ فرض کنید بله تمیزه دیگه، بله میخوام خودتون بگید تمیزه که خب خرید و فروش میشه و ینتهون و خب اکسیژن هم از داره برده و یملکون و یستعملون، مالک میشن یعنی تحت ملکیت در میان. مثلا فرض کنید میخوان مثل حیوانات مثل مرکب ماشین خود اینا چیزی لازمه یا تو کارهای دیگه استفاده میشه و یستعملون چی؟ استفاده میشه من جمیع المنافع، از جمیع منافعی که بشر نیازه. منظور از منافع یعنی ذل منافع. خب انسان نگاه به دور برسون بکنید این خیلی چیزا مورد نیازه. بعضی ها آشامیدنی است، بعضی ها خوردنی است، بعضی ها ازدواجی است، بعضی ها نمیدونم در طرق دیگه استفاده میشه. الَّتِ لَا يُقِيمُهُمْ غَيْرُهَا. ضابطه خلاصه اینه منافعی که پا بر جا نگه نمیدارد مردم را غیر اون منافع. به اصطلاح امور حیاتی، اموری که زندگی انسان ها بهش وابسته هست. و کل شیء لهم فیه صلاح من جهت من الجهات. هر چیزی که صلاح بندگان درش هست. حالا به نظر شما این یک ضابطه دومه یا ادامه همون ضابطه اوله؟ اینجا ها دوستان سریع نگذارید. ببینید یه دفعه میگیم امام میخوان دو تا ضابطه بیان کنن. یکی بگن هر آنچه که قوام بندگان هست و مورد امر الهی است یعنی مورد بغض نیست. دوم هرچه که صلاح هست ولو اینطور هم نیست که ضروری باشه و مورد قوام باشه. خب این میشه ضابطه دوم. اما اگر ادامه همون منافع گرفتیم که لا یقیم هم غیرها و کل شاین لکن فیه صلاح، قرآن یه ضابطه میشه. ولی ظاهرا بهتر همینه که ما این رو چی بگیریم؟ دو تا ضابطه. یعنی امام میخوان بگم یا ضروری باشد یا صلاح بندگان ولو به مرز ضرورت نرسه. الان آب و برق و گاز، حالا آب منظور آب طول کشی یا هم خب اینا نمیشه گفت ضرورت زندگی. همینطور که پدران ما صدها سال بدون برق زندگی کردن. اما خب صلاح بندگان درش هست. ماشین و وسایل ماشین و ارتباطات ماشین، تلفن، اینا نمیشه گفت ضرورتی که لا یقیم هم غیرها، اما صلاح بندگان هست. لذا دو تا ضابط امام بیان میکنن و کل شیء لکن فیه صلاح. حالا من جهت من الجهات، خلاصه یکی از سوراخ‌های احتیاج رو میبندد. فهذا کله حلال بیعه و شراؤه و امساکه یعنی نگهداریه و استعماله و هبته و آریته، که البته انحصار به اینام نداره. حالا مثلا اجارش باشه که اون بعد بحث میشه و امثال اینا. و اما وجوه الحرام من البیع و شراء، خرید و فروش حرامش. فکل امر، یک کمی اینجاها دقت داره، ریزکاری داره وگرنه رد میشدیم. یکون و فیه الفساد، هر چی که درش فساده. ببینید اولین عنصری که امام دست میذارن چی؟ فساد. میگن آنچه که برای نظام اجتماع فساد میاره، فساد هست واقعا. مما هو منهی عن شرعا، در واقع فساد مبنا برای نهیه، مورد نهیه. خب حالا من جهت اکلهی و شربهی او کسبهی او نکاهی، حالا این کسبهی لبسهی است، بعضی نکاه پوشیدن میشه، او ملکهی او امساتهی او هبتهی او آریته، خلاصه یه جهتی نهی شده یا خوردنیت از جهت اکل نهی شده، غذاهای حرام، غذاهای نجس، نوشیدنی از جهت شربش نشده، پوشیدنی اگه لفظ باشه، کس اگر چون نتا فرق میکنه، کس بهی او بعد اجازه که اصلا به دست آوردنش حرامه، پولی که از طریق قمار باشه مثلا، او نکاهی، اینم باز یه توقف باز داشته باشیم، منهیون هنه از جهت نکاه. چه مثال اینجا به نظر شما خوب بزنیم؟ مثلا کنیزی هست میفروشه به محارم خود کنیز و اونم قصد ازدواج داره، این تو باید درستش بکنیم. اولا باید مثال یه چیز بزنیم که فروختنی باشه، مثل کنیز باید هم مثال بزنیم که نکاهش مورد نهی باشه، لذا باید مثلا کنیز به محرم خودش میفروشه، کسی که میفروشه به برادرش، به پدرش که اون میخواد باشه ازدواج بکنه، خب این مورد نهی دیگه. بله بله، البته از جهت نکاش هست چون نمیتونه، ولی از جهت استیلاش اون مشکل داره دیگه. حالا او ملکهی، اصلا ممکنه بعضی چیزا باشه که بگید آقا ملکیتش محل بحثه، نگهداریش اصلا مشکل داره، فرض کنید کتب زلاله که بگیم اصلا نشده از این که بخواد شما مالک بشید. او امسالتهی، مثل صور مجسمه که خیلی ها میگن اصلا نگهداریش اشکال داره، خب بخشیدنش هم خیلی ها اشکال داره، آریش هم اشکال داره. خلاصه آقا یه جهت نحیی بگید آقا داشته باشه، خب این معاملش حرامه. او شیء یکون و فیه وجهون من وجوه الفساد. خب اولا شیئن بخونیم، شیئون بخونیم، عطف بر چیه؟ ببینید دو احتمال راجع به شیء هست، عطف بر عقل باشه که قهرن میشه چی؟ من جهت شیء یکون و فیه وجهون من وجوه الفساد. اگر عطف بر عقل گرفتیم که اینطور گفتم، ببینید مثلا بیع ربا، خب نفس بیع حرام نیست، اما از جهت ربایی که مقصد داره بیع ربایی میشه چی؟ حرام. پس اینطور میشه فساد از جهت من جهت شیء فیه و چون من فضوح الفساد، از جهت عنصری که در اون چیز هست و باعث فساده، نظیر بیع ربا. یه احتمال هم اینه که شیء رو دوستان عطف بر امر بگیرید، فکل شیء یکون فیه الفساد، اونجا بود کل امر، اینجا هست چی؟ کل چی؟ شیئن. خب قهران سوال میشه چه فرقی بین کل امرن با کل شیئن؟ ببینید اینطور بگیم، بگیم امام گاهی میخوان بگن یه چیزی یک عین خارجی درش فساده، مثل شراب، مثل گوشت خمر و خنزیر و نجاست، بعضی وقتا چیزی در خارج نیست، یه عمله، مثل بیع ربوی، بیع میته. اولی رو گفتن کل امرن، دومی رو فرمودن کل شیئن، که به نظر میاد این از همه این دو احتمال اولا باشه. او کل شیئن یکون و فیه وچون من فضوح الفساد، حل عملی که فساد باشه ولو عین خارجی نباشه، نظیر بیع بربا، بیع میته، بیع خون، بیع لحم خنزیر، بیع گوشت درندگان از انواع و اقسام درندگان وحشی یا پرندگان، البته پرندگان باز وحشی حرامه، یا پوست اینها، یا خمر، یا شیئی از وجوه نجس، که البته ممکنه مثلا فساد هم به اون معنا نداشته باشه. بله حالا فرض کن آب گوشتی، برنجی فضله توش بوده، خب این که نمیتونیم بگیم بگید آقا فساد درش هست به اون معنا که مثلا، اما خب به هر حال نجس دیگه. البته اگر وجوه نجس رو اعم از نجس و متنجس بگیره، مرحوم شیخ در صفحه 11 به یه مناسبتی میگه مراد از وجوه نجس یعنی عناوین نجس نه متنجس. خب اینطور باشه دیگه باید مثال مثلا به خود بول و قایت و اینا مثال بزن. فهازا کله حرام محرم لأن ذلك کلا منهی عن اكله و شربه و لبسه و ملکه و امساکه و دگرگونی ها در او. فجمیع و تقلبه، جمیع دگرگونی این امور فی ذلك. به نظر شما ذلك رو به چی بزنی؟ شما ذلك دارید یا ندارید؟ فی ذلك ندارید خب؟ به هر حال زمین دارید. ذلك رو بزنید به دوستان اکل و شرب و لبس و ملک و امساک، چون دگرگونی همه اینا رو میگیره. جمیع دگرگونی در این راستایی که شما دید حرامون. و کذالک چیزی نداره سریع میخونم، کل مبیع نلهوونده، هر مبیعی که چی؟ مورد لحوه. و کل منهی عن مما یتقرب به غیر الله، هر چیزی که انسانو به غیر خدا دعوت میکنه. او یک واقعه کفر و شرک، در راستای خدمت به کفر و شرک، در جمیع وجوه معاصی، گونه های مختلف معاصی که هست. او بابون یوهنو به الحق، حال ممکنه یه چیزی باشه که در خدمت کفر نباشه اما انسان از حق حال، یه چیزی مثل صلیبه که در خدمت شرک و کفره، اما یه چیزی که نه، بابیست که یوهنو به الحق ولو در خدمت کفر و شرک هم نیست. مثلا آلات موسیقی سال بگیم در خدمت کفر و شرک نیست، ولی خب انسان از یاد خدا غافل میکنه. و خب حرام و محرم و بیع و شراء و امساک و ملک و هبت و عاریت و چرا معطلتون کنیم؟ و جمیع تقلب فی الا فی حال کد و از ضرورت و فیه الا ظالم.